خب اینم از جمله غزل‌های بسیار زیبای سعدیه دیگه. ما به هر کدوم میرسیم میگیم اینم زیباست دیگه، باید اونایی که زیبا نیست تو فکر کنم بگیم راحت تره. اینم از اون غزل‌هاست که خیلی زیباست، من خودم این غزل رو خیلی دوست دارم. یه کنسرتی اخیراً یا چند ماه پیش داشتم توی آواز افشاری این غزل رو کامل خوندم و خلاصه خیلی غزل زیبایی از هر لحاظ. مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا، گر تو شکیب داری طاقت نماند ما را. باری به چشم احسان در حال ما نظر کن، که از خان پادشاهان راحت بود گدا را. سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت، حکمش رسد ولیکن حدی بود جفا را. من بی تو زندگانی خود را نمی پسندم، کاسایشی نباشد بی دوستان بقا را. چون تشنه جان سپردن آنگه چه سود دارد، آب از دو چشم دادن بر خاک من گیا را. حال نیازمندی در وصف می نیاید، آنگه که بازگردی گوییم ماجرا را. بازا و جان شیرین از من ستان به خدمت، دیگر چه برگ باشد درویش بی‌نوا را. یارب تو آشنا را مهلت ده و سلامت، چندان که باز بیند دیدار آشنا را. نه ملک پادشا را در چشم خوب رویان وقت ایست ای برادر، نه زهد پارسا را. ای کاش برفتادی برقع ز روی لیلی، تا مدعی نماندی مجنون مبتلا را. سعدی قلم به سختی رفتست و نیک بختی، پس هرچه پیشت آید گردن بنه قضا را. مفعول و فاعلاتون، مفعول و فاعلاتون. این از جمله وزنهای دوریه، یعنی دو بخش اینجا تکرار میشه توی هر مصرع، و این وزن ها معمولا برای اجرای موسیقایی و ساختن تصنیف وزنهای مناسبی هست. مولانا خیلی از این وزنهای شعری استفاده کرده. خب، مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا، گر تو شکیب داری طاقت نمان ما را. شکیب به معنی صبر و تحمله، اگه تو میتونی صبر کنی ما طاقت نداری. باری به چشم احسان در حال ما نظر کن، که از خان پادشاهان راحت بود که دارا. اینجا باری به معنی یک بار هست، یعنی یک بار هم که شده به چشم احسان بیا در حال ما، چشم لطف نظر کن که از سفره پادشاهان راحت بود که دارا. آسایش میرسه به گدا از سفره پادشاه، تو هم پادشاه حسنی، بنابراین یک بهره‌ای هم به ما برس. سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت، حکمش رسد ولیکن حدی بود جفا را. حکمش رسد یعنی او را می سزد، او میتونه این کارو بکنه، اشکالی هم نداره، ولی به هر حال تا یه حدی دیگه چقدر میخوای جفا بکنی؟ تو هم سلطان کشور عشق هستی، بنابراین بر بندگان حضرتت کمتر جفا بکن. من بی تو زندگانی خود را نمی پسندم، کاسایشی نباشد بی دوستان بقا. میگه من برای خودم زندگانی پس از تو رو اصلا متصور نیستم، چون اصلا آسایش آنجا که تویی تفرج آنجاست، آنجا که تو باشی اونجایی که تو هستی آسایش هست. چون تشنه جان سپردم آنگه چه سود دارد، آب از دو چشم دادن بر خاک من گیا را. میگه الان که زنده ام منو از وصال خودت سیراب کن، وگرنه چه سودی داره حالا پس از مرگ من گیاهی که از گور من رویده رو بخوای با آب چشمت آب بدی. الان بیا من رو از آب وصفت سیراب کن. حال نیازمندی در وصف می نیاید، آنگه که بازگردی گوییم ماجرا رو. اگرم بخوام توضیح بدن که چجوری من نیازمند تو هستم، اصلا نمیتونم توصیف کنم. اگه بازگردی پیش من برگردی حتما بهت میگم که چه اتفاقی افتاده. ماجرا به معنی شرح حاله، یعنی اون چه که واقع شده، ولی یه اصطلاح صوفیانه هم هست. قدیم این شکلی بود که وقتی تو خانقاه ها دوتا سالک دوتا صوفی با همدیگه مشکلی میخوردن، سر موضوع اختلاف میخوردن، اینا میرفتن پیش اون پیرشون اصطلاحا ماجرا میکردن، یعنی شرح ماوقع رو میگفتن و بعد اون پیر اینو میشنید صحبت های اینا رو، بینشون داوری میکرد. که حافظم داره راجب ماجرا، از جمله اونجا که میگه گفتگو آیین درویشی نبود ورنه با تو ماجراها داشتیم. میگه توی آیین درویشی نیست که من بیام بگم و از تو گلایه بکنم، وگرنه کلی ما حرف داشتیم بزنیم، کلی گلایه داشتیم بکنیم. یا میگه ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خلقه از سر به در آورد و به شکرانه بسو. اینا همشون اشاره به اون داستان ماجرا داره. بازا و جان شیرین از من ستان به خدمت، دیگر چه برگ باشد درویش بی‌نوا. میگه من یه جان شیرینی دارم، در این حال حاضرم که این رو در راه تو بدم، دیگه چه برگ. برگم به معنی اسباب و وسیله و اینها هست، از وسایل منزل بیشتر. میگه دیگه غیر از این چی داره یه درویشی که هیچی نداره، غیر از جان چی داره که اونو بده، من حاضرم جانم رو بدم. بعد میگه جان شیرین، یعنی اونی هم که جانی که خیلی ارزشمنده، حاضرم اینو بدم. میازال موری که دانکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. واقعا اون وجوده و اون زنده بودنه یه شیرینی توی خودش داره که با هیچی قابل معاوضه نیست، ولی سعدی حاضر این رو بده برای اینکه دوست رو ببینه و به وصال دوست برسه. یارب تو آشنا را مهلت ده و سلامت چندان که باز بیند دیدار آشنا رو. این دو تا آشنا به کار برده، آشنای اول به معنی عاشق، دومیش به معنی محشوقه. میگه خدایا تو عاشق رو یه مهلتی بده که سلامت باشه در اون حد که بتونه دیدار آشنا رو ببینه. یعنی چهره، دیدار به معنی چهره است خیلی جاها، مثلا میگه که دیدار مینمایی و پرهیز میکنی، اینا همه به معنی چهره است. حافظم تحت تاثیر این غزل به نظر میرسه که یک غزلی رو داره که گاهی اوقات از قافیه های این غزل هم استفاده کرده. دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. به نظر میرسه که تحت تاثیر این غزل باشه، مخصوصا همین اینجا که میگه چندان که باز بیند دیدار آشنا را. حافظ داره میگه که کشتی شکستگانیم ای باد شورته برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا. نه ملک پادشاه را در چشم خوب رویان وقعی است ای برادر، نه زهد پارسا را. ملک به معنی سلطنت هست، وقع هم به معنی ارزش و اعتبار. میگه که نه، سلطنت پادشاه در چشم خوبرویان ارزش و اعتباری داره، نه زهد پارسایان. یعنی میخواد بگه که کسی که در مقام معشوقی قرار داره به هیچ کدوم از اینا اهمیتی نمیده، اصلا مهم نیست. تو اگر عاشق یه معشوقی بشی که حتی فرض کن کنیز تو هم باشه، حتی مثلا هیچ مقام خاصی هم نداشته باشه، تو دیگه اونجا پادشاهی خیلی کاربردی نداره، تویی که به اون نیازمند هستی. حافظ همین مضمون رو داره، میگه که در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. پادشاه هم هستیم، اینجا باید اظهار بندگی بکنی تا تو رو بپذیرنت. ای کاش برفتادی برقع ز روی لیلی، تا مدعی نماندی مجنون مبتلا را. خب اینم که اون طرف همین مضمون رو دیدین دیگه، راجبش صحبت کردیم. فقط لیلی و مجنون، حالا جالبه که بدونید که لیلی دختر سعد بوده از قبیله بنی عامر. قیس بن عامر هم اسم مجنون بوده که خب یکی از افراد همین قبیله بنی عامر بوده که اینا با هم دیگه رابطه عاشقانه ای داشتن و هم دیگه رو دوست داشتن، ولی چون پدر لیلی مخالفت داره با این ازدواج، اون رو میده به یک فردی به اسم ابن سلام، که این باعث میشه که کار مجنون به جنون بکشه دیگه، آواره کوه و بیابون بشه. و از اون برم لیلی هم بعد از یه مدتی در فراق مجنون اونم میمیره و این دوتا یه جوری عشقشون ناکام میمونه. و یکی از میشه گفت معروفترین چیزهایی که تو ادبیات بهش پرداخته شده بود، داستان پردازی زیادی هم حلوش شده، یکی از زیباترین اونها لیلی و مجنون نظامی هستش که اینا رو خیلی واقعا فوق‌العاده و بی‌نظیر تصویر سازی کرده. خب میگه ای کاش برفتادی برقع، هم که یعنی همون روبند، روبند لیلی، ای کاش میافتاد تا مدعی نماندی، یعنی دیگه تا کسی مجنون رو ملامت نمی کرد. مجنون مبتلا رو. مبتلا هم یعنی کسی که مبتلا شده به یه عشقی دیگه، اینجا به این معنی هست. سعدی قلم به سختی رفته است و نیکبختی، پس هرچه پیش آید گردن بنه قضا را. میگه که راجبه داره یه جوری قضا و قدر صحبت میکنه، به همون حدیثی که میگه که سرنوشت هر کسی خلاصه توی نطفه بسته شده و رقم خورده و اینکه هر چیزی رو از قبل تعیین شده. یه نگاهی هستش که خب هست، در ادبیات هم هست و عرفا خیلیاشون به این نگاه معتقد بودن که سرنوشت و حکم خداوندی قابل تغییر نیست، یعنی رقم خورده دیگه، نوشته شده. یه جورایی نزدیک به اون ماجرای جبرگراییه که گفتیم توی اون فایلای ابتدایی کلاس توضیح دادن که سعدی چون مشرب اشاعره داشت، یه کمی نزدیک به این ماجرای جبرگرایی هست و این داره به همین اشاره میکنه. میگه که اون چیزی که باید اتفاق بیفته و افتاده، به سختی یا به نیکبختی نوشته شده هر کسی سرنوشتش، پس هر چه پیشت آید گردن بنه قضا را. پس بنابراین هر اتفاقی که برات میفته بپذیر، خیلی دنباله نباش که غم و غصه بخوری، سعی کن که باش کنار بیای. این مضمون تو ادبیات زیاد هست. حافظ یه جایی میگه گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. و این مضمون رو با سال جلوتر توی غزل‌های دیگه هم بهش میپردازیم. البته این رو باز گفتم قبلا، باز اینجا هم بگم که معمولا بزرگان ما مثل سعدی و مولانا و حافظ تک بودی نیستن. اینطوری نیست که بگیم هر چی که ما میکنیم از این به بعد یا توی افکار اینا فقط نشان از اعتقاد به این ماجراهای قضا و قدر داره. چیزای متفاوت از اینم می‌بینیم، ولی اصولا سعدی توی ماجرای عشق خیلی به تقدیر و به این که در حال این عاشق توسط معشوق داره کشیده میشه و اینا به این نگاه اعتقاد داره. اما خواستم این رو حالا تاکید بکنم که اینها تکبودی نیستن و دلیل بزرگیشون هم همینه که ما میتونیم هنوز باهاشون ارتباط برقرار بکنیم. خب اینم پایان تار ما برای این جلسه. اگر احیانا سوالی یا نکته‌ای هست در حد دو سه دقیقه میتونیم صبر بکنیم و پاسخ بدیم.
اگر که خیلی کوتاست یه چیزی راجع به آخرین مثالی که از حافظ خوندی نسبت مکن به غیر این ها خدا کند، اگر بعد از فعل یه مک
چرا؟ این از جمله ابیات حافظه که دوگانه خوانی داره. یکیش همونیه که من گفتم، چون اینجا میخورد به این بیتمون، من اون رو روش تاکید داشتم. ولی اون یکی حالتش اینه که میگه اینا رو منسوب نکن به غیر که اینها خدا کنند، اینا هرچی هست با خودته. یعنی اینطوری نیستش که گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کنند. اینطوری نیست که بگی که یک کسی دیگه کرده، هرچی هست خودت داری این رو رقم میزنی. این دوگانه خوانی رو توش داره، یعنی یه جور رندانه این رو باز گفته، جزو ابیات رندانه حافظ. خواهش میکنم. خوشحال شدم از دیدار همه دوستان، به امید دیدارتون تا هفته آینده.